صفحه 225. در رابطه ها به این حقیقت توجه داشتن بسیار حائز اهمیت است، چون بدون آن رابطه ها بسیار مشکل می شوند. اغلب اوقات طبق رسوم قدیمی افراد از روی حسن نیت و با منظوری خوب کارهایی انجام می دهند که تصور می کنند بهترین کار ممکن برای طرف مقابل بوده است. متاسفانه آنچه اغلب اوقات اتفاق افتاده این است که طرف مقابل از آن حسن نیت سوء استفاده کرده و شروع به رفتارهای نادرست نموده است. نهایتا فردی که سعی دارد کاری را که از نقطه نظر دیگری به اصطلاح صحیح است انجام دهد، یعنی زود ببخشد، فوراً شفقت نشان دهد، مرتباً بعضی از رفتارها و مسائل را نادیده بگیرد، به تدریج دچار رنجش، خشم، بی‌اعتمادی حتی نسبت به خداوند می شود. زیرا چگونه خداوند عادل می تواند حتی در لوای عشق این همه رنج، ناشادی و از خودگذشتگی های بی پایان را طلب نماید؟ پاسخ این است که خداوند هرگز چنین چیزی از تو نخواسته. آنچه او از تو خواسته این است که خودت را هم جزو کسانی بدانی که به آنها محبت و عشق داری. خداوند قدری هم فراتر رفته و از تو می خواهد که خودت را در درجه اول اهمیت قرار دهی. البته می دانم که آنچه می شنوی به نظرت قدری کفر آمیز می آید و فکر نمی کنی خداوند چنین انتظاری از تو داشته باشد. عده‌ای حتی بدتر از این را مرتکب می شوند. به این ترتیب که حرف خداوند را میپذیرند و بعد آن را به گونه‌ای که با مقاصد آنها هماهنگی دارند تحریف و تفسیر می‌کنند و این صرفاً برای آن است که اعمال خلاف حق را توجیه کنند. به خود ارزش و اهمیت دادن و خود را در درجه اول اهمیت قرار دادن کاری خلاف حق نیست. اگر تو در انجام کاری خودت را در درجه اول اهمیت قرار دادی و احساس کردی کاری غیر خدایی می کنی، توهمی که برای تو ایجاد شده به این علت نیست که خودت را در درجه اول اهمیت قرار داده ای، بلکه برای این است که هنوز نمی دانی بهترین کاری که می توانی برای خود انجام دهی چیست. البته برای آنکه تصمیم بگیری بهترین کاری که می توانی برای خودت انجام دهی چیست، باید بدانی تصمیم داری برای خودت چه کاری انجام دهی. این یکی از قدم های مهمی است که اغلب افراد نادیده می گیرن. تصمیمی که در مورد آینده داری چیست؟ هدفت در زندگی چیست؟ بدون پاسخ به این سوالات، اینکه بهترین کاری که می توانی در هر موقعیتی برای خود انجام دهی چیست، به صورت یک معما در می آید. اگر به مسئله از دید عملی آن نگاه کنی، حداقل کاری که می توانی وقتی مورد استثمار قرار گرفته ای انجام دهی این است که اجازه ندهی بیشتر مورد اذیت و بهره کشی قرار بگیری. این کارها هم به نفع تو و هم به نفع فرد آسیب رساننده می باشد. چون اگر به آزار رسان اجازه بدهی به آزار و اذیت خود ادامه دهد، به او هم صدمه رسانده ای. عمل تو نه تنها کمکی به آزار رسان نمی کند، بلکه صدمه هم وارد می سازد. چون اگر فرد بدرفتار بو ببرد که تو این اذیت و آزار را پذیرفته ای، فکر می کنی چه درسی بیاموزد؟ ولی اگر فرد بهره‌کش متوجه شود که رفتار او دیگر قابل قبول نیست، فکر می کنی چه چیز را کشف کند؟ بنابراین با عشق و محبت با دیگران برخورد و رفتار کردن الزاماً به این معنی نیست که به آنها اجازه دهی کاری که مایلند با تو انجام دهند. پدر و مادرها خیلی زود در ارتباط با بچه‌ها به این واقعیت پی می‌برند. متأسفانه بزرگترها و به موازات آنها ملت‌ها در ارتباط با یکدیگر فوراً به این واقعیت پی نمی‌برند. با وجود این به افراد مستبد و جبار نباید اجازه پیشروی داد. آنها را باید در استبدادشان متوقف ساخت. عشق به خود و رعایت مصلحت فرد مستبد این را اقتضا می کند. این پاسخی است به سوال تو که اگر عشق همه آن چیزی است که باید باشد، پس چگونه می شود جنگ را توجیه کرد؟ گاهی بشر ناگزیر است به جنگ دود تا بالاترین تبیینی را که از یک مرد واقعی دارد عملی سازد. مرد واقعی کسی است که از جنگ نفرت دارد. مواقعی پیش می آید که تو ناگزیری آنچه هستی نباشی تا آنچه واقعا هستی باشی. بزرگانی بودند که این را آموختند تا همه چیز را از دست ندهی نمیتوانی همه چیز را به دست آوری. بنابراین برای آنکه به عنوان فردی صلح‌جو قلمدار شوی، باید این طرز فکر را که به هیچ وجه اهل جنگ نیستی رها کنی. تاریخ افراد را به چنین تصمیماتی فرا خوانده است. در روابط بسیار شخصی نیز این موضوع مصداق دارد. زندگی گاهی با نشان دادن جنبه‌هایی از تو که خود واقعی تو نیست، از تو در واقع خواسته است ثابت کنی خود واقعی تو چیست. البته در روابط انسانی نباید این تصور پیش بیاید که اگر صدمه دیدی باید در مقابل صدمه‌ای وارد کنی. در رابطه میان ملت‌ها همچنین اصلی نباید حاکم گردد. منظور این است که در یک رابطه متقابل به دیگری این اجازه را دادن که مرتباً صدمه وارد سازد، نه به نفع صدمه دیده و نه به سود صدمه زننده است. این گفته‌ها عده‌ای از نظریه پردازان صلح دوست را آرامش می‌دهد که بالاترین عشق عشقی است که در مقابل یک عمل شیطانی واکنش شدیدی را بر نیانگیزد. کلمه شیطانی قدری بحث برانگیز است، چون چیزی به نام شیطان آنچنان که برخی به طور عامیانه تصور می‌کنند وجود ندارد. فقط پدیده عینی و تجربه. با وجود این هدفی که تو در زندگی داری ایجاب می کند که از میان مجموعه بی پایانی از پدیده ها تعداد قلیلی را انتخاب و به آنها عنوان شیطانی دهی، چون در غیر این صورت نمی توانی خودت را یا هر چیز دیگری را خوب بنامی و نتیجتاً نمی توانی نه خود را بشناسی و نه خلق کنی. تو در دنیای نسبیت زندگی می کنی، دنیایی که هر چیز تا آنجا که در رابطه با چیز دیگر باشد می تواند وجود داشته باشد. لذا این هم وظیفه تو و هم هدف از رابطه هاست. فراهم کردن زمینه تجربه که در آن تو بتوانی خودت را پیدا کنی، توصیف کنی و ضمناً اگر اراده کنی به طور مکرر خلق کنی. خدایگونه عمل کردن به این معنی نیست که تو خودت را فدا کنی یا قربانی شوی. در مسیر تکامل زمانی که امکان رنجش، صدمه و هر گونه باختی از میان برداشته شده، چقدر خوب است که اگر تو رنجش، صدمه و باخت را به عنوان بخشی از تجربه است به حساب آوری و ببینی در رابطه با آن تو کی هستی. البته رفتار، کردار و گفتار دیگران گاهی به تو صدمه می زند و این ادامه دارد تا آنها رفتار خود را تغییر دهند. آنچه تو را از اینجا به آنجا می رساند صداقت کامل است. اینکه مایل باشی به طور دقیق احساسی را که نسبت به چیزی داری بیان و اعلام نمایی. حقیقت را مهربانانه ولی کامل و جامع بیان کنی، با حقیقت زندگی کنی و حقیقت را راحت و با سرعت عوض کنی. البته در صورتی که تجربه درس جدیدی برایت به ارمغان آورد. وقتی تو در رابطه صدمه می‌بینی، عقل سلیم به تو نخواهد گفت از این رابطه خود را کنار بکش و اجازه نده تأثیری روی تو بگذارد. اگر تو در حال حاضر داری صدمه می‌بینی، نمی‌توانی به راحتی خود را قانع کنی که این چیزها اهمیت ندارد. وظیفه تو در حال حاضر این است که ببینی این صدمه برای تو چه معنایی دارد و آن را نشان دهی، چون با این کار تو آن کسی را که می‌خواهی باشی انتخاب می‌کنی و می‌شوی. منظورت این است که من از این پس نباید همسر زن رنجیده‌ای باقی بمانم که یک عمر است درد را تحمل کرده، یا شوهری باقی بمانم که مدام تحقیر می شود، یا به طور خلاصه قربانی رابطه هایم باشم برای آنکه با آنها رنگ تقدس ببخشم، یا با این کار خداوند را از خود خوشنود سازم. و نباید حملاتی را که متوجه شخصیت و عزت نفسم می شود و هر گونه صدمه روحی و زخم‌هایی که به قلبم وارد می شود تحمل کنم، به منظور آن که نشان دهم چقدر حاضرم از خودم در یک رابطه مایه بگذارم، یا وظیفه‌ام را انجام دهم، یا تعهدم را در مقابل پروردگار و بشریت انجام دهم. نه، حتی برای یک لحظه. پس برای رضای خدا به من بگو در رابطه ها به چه عهد و پیمانی باید پایبند باشم و به چه تعهداتی عمل کنم و از چه راهبردهایی استفاده نمایم. پاسخ تو این است که تو تعهدی به آن صورت که به تو تاکنون آموخته شده نسبت به دیگران و روی هم رفته نسبت به زندگی نداری. آنچه می شنوم بیشتر به یک بیقانونی معنوی شباهت دارد و در حیرتم که چنین روندی چگونه می تواند عملی شود. صفحه 231. دلیلی ندارد که عملی نشود اگر تو در صدد این هستی و فعالیت می‌کنی که خودت را خلق کنی، و اگر از طرف دیگر تصور داری سعی می‌کنی آنچه دیگری از تو انتظار داشته باشد را باشی. در این صورت نبودن هر گونه قانون و راهبردی ممکن است مسائل را مشکل سازد. محاذا ذهن پویا با اصرار می‌خواهد بداند اگر خداوند راهی دارد که ترجیح می‌دهد من آن را دنبال کنم، پس چرا از ابتدا مرا به همان شکلی که مورد نظرش بوده خلق نکرده؟ چرا من باید با این همه آدم مبارزه بکنم تا برای اینکه هستم غلبه کنم، تا چیزی بشوم که خداوند از من انتظار دارد باشم؟ این چیزیست که ذهن جستجوگر در صدد درک آن است و حق هم دارد چنین سؤالی را مطرح کند. برخی از مذهبیون این باور را به تو القا کردند که خداوند تو را کمتر از آنچه باید باشی خلق کرده تا فرصت داشته باشی آنچه واقعا باید بشوی بشوی، و در این راستا علیه همه مشکلات از جمله هر گونه تمایل و میل طبیعی که خداوند ممکن است به تو عطا کرده باشد قد علم کنی. در میان همه تمایلات به اصطلاح طبیعی، تمایل به گناه هم وجود دارد. به تو آموخته شده که تو در گناه زاده شده ای و اینکه در گناه می‌میری و گناه کردن جزو طبیعت و فطرت توست. بعضی از مذهبیون حتی عقیده دارن که تو هیچ کاری در این راستا نمیتوانی انجام دهی. هر گونه فعالیتی هم از طرف تو بی ربط و بی معناست. این خودخواهی و غرور است. اگر تصور کنی با انجام دادن اعمالی میتوانی به بهش روی، یک راه برای رفتن به بهشت یا رستگاری وجود دارد، آن هم از طریق تو و با انجام دادن عملی از جانب تو میسر نیست، بلکه صرفاً از طریق عنایت پروردگار و به وساطت حضرت مسیح امکان پذیر است. فقط در این صورت تو رستگار می شوی، ولی تا این وساطت صورت نگیرد، از طریقی که زندگی می کنی و یا از طریق انتخاب هایی که می کنی و یا از طریق تعهدی که به عهده می گیری تا خود را رشد دهی یا با ارزش سازی موفق نمی شوی. هیچ یک از این راه ها مؤثر نبوده و نمی توانند تأثیری بر جای گذارن. تو نمی توانی فرد ارزشمندی از خود بسازی، چون ذاتاً بی‌ارزشی. تو بی‌ارزش خلق شده ای. حالا چرا اینطور است؟ الله اعلم، خدا داند. تو داری میگویی خداوند موجودات را ذاتاً و فطرتاً ناکامل خلق کرده و بعد از آنها خواسته تا خود را به کمال برسانند، تا لعنت نشوند. و بعد میگویی چندین هزار سال قبل از تجربه دنیا خداوند انعطاف پذیری نشان داد و گفت از آن پس بشر الزاماً نباید خوب باشد. او میتواند هر وقت که خوب نبود احساس بدی کند و بعد از ناجی بشریت که همواره کامل است مدد طلب نماید. تو عقیده داری که مسیح نماد کمال تو را از نقصی که با آن به دنیا زاده شدی نجات داده است. این نظریه است که بسیاری از مذهبیون به آن اعتقاد دارند. این بار دومی است که در این کتاب به مسیحیت بنیادگرا حمله می شود و این برای من جای تعجب است. تو چرا از واژه حمله استفاده می‌کنی در حالی که فقط مسئله‌ای به سادگی مطرح شده؟ مسئله مسیحیت بنیادگرا آنطور که تو عنوان می‌کنی نیست. در اینجا مسئله پروردگار در رابطه با انسان مطرح است. این سوال در اینجا مطرح شد چون ما داشتیم در مورد تعهداتی که در خصوص رابطه‌ها و خود زندگی است بحث می‌کردیم. تو نمی‌توانی به رابطه‌ای که در آن تعهد کاملی نباشد باور داشته باشی، چون تو نمی‌توانی آن که و آنچه را واقعاً هستی بپذیری. تو یک زندگی برخوردار از آزادی را بی‌نظمی معنوی می‌نامی. خداوند آن را بالاترین وعده می‌نامد. تنها در چارچوب و در متن این وعده است که مشیت عظیم پروردگار می تواند تحقق گردد. در یک رابطه تو تعهدی نداری، فقط فرصت داری. فرصت زیربنای مذهب و اساس همه معنویات است. تا زمانی که تو به شکل دیگری به قضیه نگاه نکنی، نکته اصلی را نگرفتی و از دست داده ای. رابطه تو با همه چیز وسیله‌ای در کار تعالی روح است. به همین دلیل است که همه رابطه‌های انسانی مقدس هستند. به همین دلیل است که هر رابطه شخصی مقدس است. در این رابطه بسیاری از کلیساها موضع صحیحی اتخاذ نکردند. ازدواج یک امر مقدس است، ولی نه به دلیل تعهدات مقدس آن، بلکه به دلیل فرصت بی همتایی که در اختیار طرفین قرار می دهد. هیچ وقت کاری را به دلیل تعهدی که حس می کنی انجام نده. این کار هرچه می خواهد باشد، بلکه به دلیل فرصت گرانبهایی که این رابطه در اختیار تو گذاشته تا تصمیم بگیری و آنکه را که واقعا هستی باشی. متوجه این موضوع هستم، ولی بارها و بارها وقتی با سختی و مشکلی در رابطه مواجه شده ام آن را رها کردم. نتیجه این است که تا کنون رشته ای از رابطه ها را تجربه کردم. در حالی که وقتی بچه بودم تصورم به این بود که فقط یک رابطه خواهم داشت. ظاهراً نمی‌دانم چگونه می‌توان رابطه‌ای را حفظ کرد. تصور نمی‌کنم من هرگز به این مهم پی ببرم. برای این کار چه باید بکنم؟ تو به گونه‌ای صحبت می‌کنی که گویی رابطه‌ای را حفظ کردن یک موفقیت به شما می‌آید. سعی کن طول و دوام رابطه را با وظیفه‌ای که به خوبی انجام می‌دهی اشتباه نکنی. یادت باشد وظیفه تو در این سیاره این نیست که ببینی تا چه مدت می‌توانی رابطه‌ای را ادامه بدهی. وظیفه تو این است که تصمیم بگیری آنچه را که واقعاً هستی تجربه کنی. در اینجا بحث رابطه‌های کوتاه مدت مطرح نیست. محاضا برای رابطه‌های دراز مدت هم شرایطی وجود ندارد. با وجود این اگرچه شرایطی وجود ندارد، این را باید گفت که روابط دراز مدت فرصت‌های بسیار مغتنمی را برای رشد متقابل، شکوفایی متقابل، تبیین متقابل و تکامل متقابل فراهم می‌سازد. این را می‌دانم. منظورم این است همیشه به تواناییم شک داشتم. بنابراین چگونه می‌توانم در رابطه‌هایم به جایی برسم؟ ابتدا مطمئن شو که به دلایل درستی وارد رابطه شده ای. از کلمه درست در اینجا به عنوان یک واژه نسبی استفاده می شود. منظورم درست در رابطه با مقاصد بزرگتری است که تو در زندگی داری. همانطور که قبلا اشاره رفت اغلب افراد برای دلایل نادرستی وارد رابطه می شوند. مثلا برای آنکه به احساس تنهایی خود پایان بدهند، خلایی را پر کنند، عشقی را تجربه کنند یا کسی را دوست بدارند و تازه اینها دلایل به اصطلاح خوبی هستند. سایرین وارد رابطه می شوند تا منیت خود را تسکین دهند، افسردگی خود را پایان بخشند، مسئله جنسیت را بهبود دهند، صدمات متحمل شده در رابطه قبلی را جبران کنند یا خود را از ملالت و کسالت نجات دهند. هیچ کدام از این خواست‌ها برآورده نمی‌شود و چنانچه تغییری اساسی در این میان رخ ندهد، رابطه هم دوام نخواهد آورد. ولی من برای هیچ کدام از دلایل بالا وارد رابطه‌ای نشدم. آنچه را گفتی زیاد مورد قبول نیست. تصور نمی رود خودت هم بدانی چرا وارد رابطه هایت شدی. تصور نمی رود تو این گونه به مسئله نگاه می کردی. تصور نمی رود تو با مقصود و منظوری وارد رابطه ای شده باشی. تو وارد رابطه هایت شدی چون عاشق شده بودی. دقیقا همینطور است. تصور نمی رود تو جایی خودت را متوقف کردی تا ببینی چرا عاشق شدی. هیچ وقت از خودت سوال نکردی با ورود به این رابطه تو قصد داشتی به چه چیزی پاسخ دهی؟ به کدام نیاز یا نیازهای قرار بود تحقق یابد و تأمین شود اولویت بدهی؟ برای اکثر مردم عشق وسیله ایست برای تأمین نیاز. هر کس نیازهایی دارد. تو به این چیز نیاز داری، دیگری به آن چیز. شما هر دو به یکدیگر به صورت فرصتی برای تأمین نیاز نگاه می‌کنید. بنابراین تو به طور تلویحی قراردادی می‌بندی. اگر تو آنچه را به دست آورده‌ای به من بدهی، من آنچه را به دست آورده‌ام به تو خواهم داد. این یک معامله است. ولی تو حقیقت را بازگو نمی کنی. تو نمی گویی من با تو زیاد معامله می کنم. تو می گویی من تو را خیلی دوست دارم و در اینجاست که ناامیدی شروع می شود. به این نکته هم قبلا اشاره کرده بودی؟ بله، چون تو چند بار تا کنون آن را مطرح کردی. روند کار در اینجا این است که تو سوالاتی را مطرح می کنی و پاسخهایی دریافت می کنی. و اگر یک سوال را به سه طریق مطرح می‌کنی، باز هم پاسخ‌هایی دریافت خواهی کرد. شاید من این پرسش‌ها را مطرح می‌کنم به امید اینکه پاسخ متفاوتی دریافت کنم. هرگاه سؤالی را در مورد رابطه‌ها مطرح می‌کنم، تو عشق را از آن بیرون می‌کشی. چه مانعی دارد اگر کسی بدون فکر و سر از پا نشناخته عاشق شود؟ مانعی ندارد. تو می‌توانی به این شکل عاشق هر چند نفری که می‌خواهی بشوی. ولی اگر تصمیم داری برای یک اون رابطه برقرار کنی، بهتر از قدری چاشنی فکر به آن اضافه کنی. از طرف دیگر اگر لذت میبری که مثل آب خوردن رابطه ای را بشکنی یا برعکس در رابطه ای باقی بمانی، چون تصور میکنی چاره دیگری نداری و حاضری ناامیدی خاموش را تجربه کنی، اگر از اینکه الگوهای گذشته را مرتباً تکرار کنی لذت میبری، پس هر کاری که دوست داری انجام بده. بسیار خوب، بسیار خوب. نکته را گرفتم. تو قدری بی‌رحمی، اینطور نیست؟ اشکال حقیقت در همین جاست. حقیقت بی‌رحم است. او تو را تنها نمی‌گذارد و مرتباً از راست و چپ تو می‌پیچد و آنچه را واقعیت دارد نشان می‌دهد و این البته ناراحت کننده است. بسیار خوب. ولی من دوست دارم به ابزاری برای یک رابطه طولانی مدت دست یابم و تو میگویی با هدفمندی وارد رابطه شدن یکی از آنهاست. بله، وقتی رابطه ای را آغاز میکنی مطمئن باش که تو و طرف مقابل با هدفی وارد آن رابطه شده اید. اگر هر دوی شما به طور آگاهانه قبول کنید که هدف از برقراری این رابطه فراهم ساختن فرصت و نه تعهدی می باشد، فرصتی برای رشد، برای تجلی کامل خود واقعی، برای رساندن زندگی به بالاترین سطح ممکن، برای برطرف کردن هر چیز ناشایستی یا عقیده باطلی که تاکنون در مورد خودت داشتی و برای پیوند مجدد و قایی با ذات مقدس احدیت از طریق پیوند روحی میان شما دو نفر. اگر تو این سوگند را بخوری و این پیمان را ببندی، به جای پیمان‌هایی که تاکنون بسته‌ای، رابطه روند بسیار خوبی را در پیش خواهد داشت، چون راه درستی را در پیش گرفته است و این آغاز بسیار خوبی است. با وجود این، تضمینی به موفقیت آن نیست. اگر تو در زندگی به دنبال تضمین می‌گردی، پس دنبال زندگی نیستی. تو به دنبال تمرین نمایشنامه‌ای هستی که از پیش نوشته شده است. طبیعت زندگی اقتضا نمی‌کند که تضمین داشته باشد، وگرنه کل مقصود آن منتفی بود. خب، متوجه شدم. فرض کنیم من توانستم رابطه‌هایم را به این نقطه آغاز نیکو برسانم. بعد چگونه آن را ادامه دهم؟ این را بدان و بفهم که چالش‌ها و شرایط سختی را در پیش خواهی داشت. بنابراین سعی نکن از آنها اجتناب کنی. از آنها استقبال کن. شکرگزار باش. آنها را فیض الهی تلقی کن. آنها را فرصت‌های گرانبهایی بدان که برایت پیش آمده تا آنچه را که باید برای آن رابطه و زندگی انجام دهی تحقق بخشی. صفحه 240. در مواقع سختی‌ها سعی نکن به همسرت به صورت دشمن یا مخالف نگاه کنی. در واقع بکوش هیچ چیز و هیچ کس را به صورت دشمن یا حتی مشکل نبینی. این فکر را در خود تقویت کن که همه مشکلات را به صورت فرصت‌هایی ببینی. فرصت‌هایی برای آنکه تصمیم بگیری گوهر الهیت را پیدا کنی. این گونه رابطه ها زندگی را کسالتبار می سازن. سعی نکن دیدت آنقدر پایین باشد. افق و عمق دیدت را وسیع تر کن. خودت را بیشتر از آنچه می بینی ببین. در همسرت هم چیزهای بیشتری را ببین. اگر در او کیفیاتی را مشاهده می کنی که تا کنون بروز نداده بود، از درک این کیفیات خرسند باش و بدان که این فقط ترس است که مانع می شود. آنها خصوصیاتی را آشکار می کنند. اگر اطرافیان ببینند که تو آنها را بیش از آنچه هستند می‌بینی، احساس امنیت می‌کنند تا آنچه را مشاهده کرده‌ای آشکار سازند. مردم سعی دارند مطابق انتظارات ما رفتار و عمل نمایند. چیزی شبیه آن واژه انتظارات را بهتر است به کار نبرید. انتظارات روابط را از بین می‌برد. بهتر است اینطور مطرح کنیم که مردم تمایل دارند در خود چیزی را ببینند که ما در آنها می‌بینیم. هرچه دید ما وسیع‌تر باشد، تمایل آنها برای دسترسی و نمایش بخشی از شخصیت آنها که به ما نشان داده ایم بیشتر خواهد شد. آیا همه رابطه‌های واقعا موفق روندی اینچنین نداشتند؟ آیا این بخشی از فرایند شفا نیست؟ فرایندی که به کمک آن ما به مردم اجازه می دهیم هر فکر نادرستی را که تا کنون در مورد خود داشته اند رها کنند. آیا این کاری نیست که این کتاب سعی دارد انجام دهد؟ آری، این کار خداست، کار روح این است که تو بیدار شوی. کار خداوند این است که هر کس دیگری را بیدار کند. ما به دیگران خود واقعیشان را یادآوری می‌کنیم و این کار را با دیدن خود واقعی آنها انجام می‌دهیم. تو این کار را به دو طریق می‌توانی انجام دهی. یکی اینکه به آنها خود واقعیشان را یادآور شوی. این کار بسیار مشکل است چون آنها